بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. سلام وقت شما بینندگان عزیز به خیر. شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف است و برنامه آینه تاریخ در شامگاه جمعه، روزی که متعلق به آقا امام عصر هست و دعا و آرزوی ما تعجیل در فرج آقا امام عصر هست، بهترین سلام ها رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم و تسلیت ما رو پذیرا باشید به مناسبت ایامی که در پیش رو داریم و در اون قرار داریم. اواخر ماه صفر، ایام رحلت یا به روایتی شهادت پیامبر اکرم و همچنین امام حسن مشتاق و حضرت امام رضا علیه السلام هست که این سه مناسبت رو خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. مهمان عزیز ما در این برنامه و استاد کارشناسی که همیشه در این برنامه در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر جباری هستند و انشاءالله به سوالات تاریخی شما پاسخ خواهند داد. عرض سلام خدمت استاد داشته باشیم و برنامه را آغاز کنیم. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر. ما هم خدمت شما هم تسلیت عرض میکنیم و هم زیارت قبول، چون در هفته گذشته شما شرف بودید در حرم حضرت امام حسین علیه السلام. انشاءالله که مقبول درگاه الهی باشه. در
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای غضبانی و شما بینندگان عزیز این برنامه، هر جایی که شرف حضور دارید، و آرزوی توفیقات و تأییدات روزافزون الهی رو برای همه شما عزیزان دارم. ایام اربعین رو پشت سر گذاشتیم، ایامی در این حالی که به هر حال شیعیان سوگوار هستند به لحاظ بازگشت اسرای اهل بیت و زیارت قبر مطهر ابی عبدالله علیه السلام، و در این حال ایام پر افتخار برای شیعه در این زمان که یک چنین حرکت عظیمی رو سامان میدن، به راه میاندازن، محقق میکنن، در واقع به جهانیان اعلام میکنن این یک پارچگی شیعه رو، این حرکت عظیم رو، و در واقع یک زیست نمونه انسانی رو در حالا حدود یکی دو هفتهی که در این مسیر منتهی به کربلا انسانهای پاکی و شیفته حقیقتی حضور پیدا میکنن، صحنه های ایثار و همزیستی اسلامی انسانی رو همراه با انس و محبت و گذشت و ایثار در کنار هم. انسان ها واقعا اگر تجربه کنن اون کشیش امریکایی گفته بود لازم هر کسی به حساب بره و اربعین رو درک بکند و حضور در این سرزمین پیدا بکند، که اگر کسی ولو یک ساعت اونجا حضور پیدا بکنه و ببینه اون صحنه رو، طبیعتاً آرزو میکنه ای کاش زیست انسان ها همواره این چنین بود، در کنار هم این چنین، دلشون برای هم میتپید و عرض میکنم که با انس و محبت نسبت به هم و ایثار و گذشت و بذل و بخشش و بالاخره اوصاف متعددی در اونجا از کمالات انسان بروز میکنه. توفیقی شد ما هم یک به هر حال حضور مختصری داشتیم به نیابت از همه شما عزیزان بیننده و به هر حال دوستانی که در شبکه ولی از در خدمتشون هستیم، قصد نیابت کردیم در پیاده روی در زیارات و انشالله که نصیب همه آرزومندان بشه، و طبیعتاً چون این ریشه در جان انسان ها دارد روزافزون خواهد بود، چون که امسال آماری که می دادن فراتر از تمامی سالهای پیشین بوده، بیش از 20 و چند میلیون نفر امسال حضور پیدا کردن، و به هر حال دشمن هر مقدار هم تلاش بکند که این رو کم رنگ بکند نخواهد توانست. دلیلش نیست که همطور که عرض کردم ریشه در جان داره، ریشه در نهاد حقیقت جوی انسان ها داره، و مگر اینکه بخوان نهادها رو عوض بکنن، و الا اگر تا انسان در روی کره زمین حضور داره و دنبال حقیقت هست، طبیعتاً عاشق حضور در یک چنین صحنه هایی است. و تسلیت عرض میکنم شهادت امام حسن مجتبی و شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله رو و همطور شهادت امام رضا علیه السلام رو در روزهایی که در پیش رو داریم، انشاءالله که توفیق تأسی و تشیع و پیروی و موالات راستین نسبت به این بزرگواران رو در تمامی لحظات عمرمون داشته باشیم. در خدمت هست.
خیلی متشکرم. انشاءالله که خدا بر توفیقات شما بیفزاید و انشاءالله که ما هم توفیق داشته باشیم بتونیم بارها و بارها در واقع به زیارت حرم ائمه به خصوص حضرت ابوعبدالله الحسین بتونیم مشرف بشیم و یک روزی خلاصه بریم پشت سر آقا امام عصر در زیارت شرکت کنیم، یعنی امام عصر رو به صورت حضوری ببینیم و در جوار ایشون باشیم به زیارت کربلا بریم. حالا درس های اربعین که زیاد هست و خلاصه اگه بخوایم با اون بپردازیم شاید بعضی از مباحث رو خلاصه از دست بدیم، لذا اون رو میذاریم در جای خودش انشاءالله بیشتر بحث کنن. در خصوص مباحث تاریخی از استاد، این روزها خب ایام آخر سفر یکی از مناسبتاش وفات یا شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. در اواخر عمر شریف پیامبر اتفاقات عجیب و غریبی رخ داده که حالا شاید خیلی هاش کمتر در موردش صحبت شده. یکی از مباحثی که خیلی مهم هست بحث اون تجهیز جیش اسامه است به صدا که واقعا پیامبر در اون ایام این جیش رو تجهیز میکنه و هدف از این جیش در اون روزها چیست و چه اتفاقاتی افتاده در مورد این، اگه برای ما بیان کنید ممنون میشیم.
بله، شاید بینندگان عزیز این واژه رو خوب شنیده باشند و اما سوال براشون باشد که واقعا چه ویژگی داشته جیش اسامه که رسول خدا در روزهای آخر عمرشون حدود دو هفته قبل از رحلتشون اصرار میکنند با تأکید که اسامه ابن زید با سپاهی که به هر حال در مدینه فراهم شد قریب به 3000 نفر حدودا ذکر کردن، اینها صحابه همراه بشن با اسامه و برن به سرزمین شام در همون محلی که پدر اسامه در اونجا به شهادت رسیده بود. توضیح کوتاهی عرض میکنم، البته بینندگان عزیز فرهیخته هستن و طبیعتا با این مباحث آشنا هستن، حالا کسانی که احیانا ممکنه کمتر آشنا باشن اشارتا عرض میکنم. این اسامه در واقع فرزند همون زید ابن حارثه است، اسامه ابن زید ابن حارثه. نام زید ابن حارثه رو شما شاید عزیزان شنیده باشید، همون فرزند خوانده رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، کسی که به عنوان غلامی در مکه به خانه خدیجه آورده شد اما بعد آزاد شد و ترجیح داد که با اینکه آزاد شده بود و پدرش آمد به مکه که او رو برگرداند به سرزمین خودش، بر نگشت، گفت من ترجیح میدم که همراه پیامبر باشم و ماند همراه پیامبر اکرم. به زید ابن محمد صلی الله علیه هم گاهی ازش یاد شده. این زید ابن حارثه خب شخصیتی است در کنار پیامبر بوده، هجرت کرد به عرض کنم که مدینه و نهایتا در سال 8 در جنگ موته، جنگی که پیامبر اکرم فرماندهی رو سپرد به جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمؤمنین و فرمود که اگر او به شهادت رسید زید ابن حارثه فرمانده باشه، اگر او به شهادت رسید عبدالله ابن رواحه فرمانده باشه، چون میرفتن به سرزمینی که احتمال این داشت که به هر حال خطرات متوجه مسلمان‌ها بشه. رفتن به منطقه ابنا نزدیک بر موته، در واقع الان موقعیت فعلی موته در کشور اردن هست و در اونجا خب در جنگی که رخ داد جناب جعفر ابن ابی طالب به شهادت رسید و بعد زید ابن حارثه هم به شهادت رسید، عبدالله ابن رواحه هم به شهادت رسید و مسلمان ها دیگه به نحوی برگشتن به مدینه و جریانش مفصله. این زید ابن حارثه فرزندی داشت به نام اسامه ابن زید که این زید ابن حارثه با ام ایمن که اونم کنیز پیامبر صلی الله علیه و آله بود با او ازدواج کرده بود و از او فرزندی پسری به نام اسامه به دنیا آمده بود. حسام حدوداً در سال آخر عمر پیامبر 19 ساله بود، تقریبا 19-20 ساله بود، جوان 19-20 ساله. حالا پیامبر اکرم تأکید میکند که حسامه 19-20 ساله فرمانده این سپاهی باشد که درش صحابه مسنی حضور دارند، مثل سلمان و ابوذر و امثال اینها، و از اون طرف هم ابوبکر و عمر و عثمان و اینجور صحابه، برای صحابه مسنتر خیلی بیش از او حضور داشتن. رسول خدا این که اشاره کرده اتفاقات عجیب افتاده در اواخر عمر پیامبر، یکیش همینه که خب جای سوال دارد که پیامبر اکرم اسامه 20 ساله رو حدودا اینو فرمانده قرار میده، یک، و دوم این که با اصرار که این سپاه حتما باید عازم بشه. حالا روزهای آخر عمر پیامبر حضرت بیمارم شده و صحابه‌ام نگران بیماری حضرت هستند، پیامبر چه اصراری دارد که مدینه رو خالی بکند از برحال معظم صحابه‌ای که من از همراه اسامه برند به این سفر؟ اینها سوالاتی است که طبعا باید پاسخ داده بشه. یکی دو نکته عرض می‌کنم راجع به خود اینکه چرا اسامه. شاید اینکه پیامبر اکرم شخص اسامه رو جدای از بحث جوانیش، اینکه به هر حال انگیزه، چون این سپاه داشت میرفت برای خونخواهی، انتقام در واقع به نحوی، یا تأدیب، چون در اونجا سپاه موته و جعفر بن ابی طالب سلام الله علیه که رفته بودن، طبیعتاً خب یک شکست ظاهری محسوب میشد برای اینها، و
پدر خودش هم همونجا
پدرش بود، چون پدرش بود لذا انگیزه بیشتری طبیعتاً میتونست داشته باشد در این که این ماموریت رو خوب انجام بده، یک نکته، چون داشت برای خونخواهی پدرش. پیامبر هم در واقع ماموریت داد که برو یک مانور قدرتی، در واقع مانور نظامی بده و بیاد، یعنی در واقع یک شبیخون بزن، ماموریتشون شبیخون بود نه جنگ تمام عیار، شبیخونی بزن و سریع برگرد، این تو دستور پیامبر هست. این یک نکته. نکته دوم این که رسول خدا صلی الله علیه و آله همین که دید که اسامه رو انتخاب کرد، نق و نقها شروع شد، چون دارد که پیامبر فرمود اگر الان دارید برای اسامه اعتراض میکنید، قبلا برای پدرش هم اعتراض میکردید، چون اونجا وقتی که زید بن حارثه با عنوان جانشین جعفر انتخاب شد، گویا اونجا هم کسانی اعتراض کردن. پیامبر فرمود که چنان که قبلا هم درباره پدرش زید اعتراض کردید، الان درباره اسامه اعتراض میکنید. کسانی که اعتراض میکردن جدای از سن اسامه، اینکه اسامه ابن زید ابن حارثه جزء قبائل اصیل قریش یا مدینه نبود، از مهاجر انصار، بلکه یک برده بود در واقع که زید ابن حارثه از جای دیگه آورده شده بود به مکه، و به هر حال پیشینه برده بودن داشت. و لذا اون کسانی که نگاه های قبیله نجات پرستانه داشتن، اینها بر نمی تابیدن، و خب مشخصه چه کسانی به هر حال این نگاه ها رو داشتن و بعد از پیامبر هم زنده کردن این نگاه ها رو. این اعتراضات وجود داشت. رسول خدا هم برای این جهت که این ملاک ها رو بکوبه، اینکه شما حتما باید یک فرد اصیلی از انصار یا از مهاجرین، از قبائل مطرح قریش یا انصار، اوس و خزرج اینها باشد، این حرف بیجاییست، اصل شایسته سالاریست. نکته دوم بحث جوانی اسامه رو رسول خدا صلی الله علیه و آله لحاظ کردن. برای چی؟ برای اینکه احیانا کسانی بر اساس همون خلق و خوی پیشین جاهلی قبیله ای که در اونجا شیخوخت مطرح بود و برای ریاست قبیله باید طرف به هر حال یک سنی ازش گذشته باشد، این رو زیر پا بگذارد عملا، که اصل شایسته سالاریست ولو طرف جوان باشد. شاید پیامبر اکرم به احتمال قوی این رو انتخاب کرده اسامه رو، که اگر احیانا درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم کسانی اعتراض رو کردن که علی سنش کمه، فعلا بگذار افراد مسن‌تر بیان، پیشتر پیامبر اکرم پاسخ عملی به این اعتراض بعدی داده باشند، که در علی علیه السلام در آستانه آغاز خلافت امامتش ممکنه کسان بگن علی فعلا جوانه و بگذاری تا برحال سنی از حدود 32 سالش امیرالمؤمنین هنگام رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، افراد مسنتری در میان صحابه بودند. اینها در مجموع عوامل بود که موجب شد پیامبر اکرم اسامه را انتخاب بکنه. و اما اینکه چرا اصرار داشت در این روزها این سپاه بره، دلیلش مشخصه. امثال مرحوم شیخ مفید و اینها تصریح کردن به این دلیل، و اون اینکه پیامبر اکرم می‌خواستن مدینه خالی شود از معارضان امیرالمؤمنین، معارضان احتمال و بلکه قطعی امیرالمؤمنین، که هنگامی که پیامبر از دنیا می‌روند اونهایی که ممکن است به هر حال بیان و معارضه کنن، با مقابله کنن با امامت امیرالمؤمنین و خلافت اون حضرت، اینها در مدینه نباشن و زمانی برگردن که دیگه محقق و منجز شده باشد، راسخ شده باشد، به هر حال تثبیت شده باشد خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. خواستن معارضان احتمالی امیرالمؤمنین مدینه خالی بشود. اون کسانی هم که ذهنشون بود که مانع خلافت امیرالمؤمنین بشن، اونها هم نیت پیامبر صلی الله علیه و آله رو فهمیده بودند و لذا امروز فردا میکردن، رفتن در اردوگاه جرف در بخش شمالی مدینه که سپاه و اسامه در اونجا مستقر شده بودن، و به بهانه اینکه ما نگران حال پیامبر هستیم در رفت آمد بودن بین اون اردوگاه و مدینه، و متاسفانه نرفتن. پیامبر هی سوال میکرد که آیا جیش اسامه حرکت کرد، و پاسخ میشنید خیر. خود اسامه هم در این قسمت به نظر میرسه که کوتاهی کرده و اسامه باید حرکت میداد این جیش رو، و عرض کنم که میامد پیش مادرش ام ایمن، و به هر حال گرچه قصور میتونیم اسمش رو بگذاریم، حالا نمیشون اسامه رو به عنوان کسی که در ذهنش بود که کارشکنی بکنه و اینها، ما بالاخره در اینجا بر اساس امر الهی که اذا قضى الله و رسوله امرا ما کان المؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره، که اختیار نده. وقتی پیامبر تاکید میکنه دیگه بحث احساسات اینها رو بعد گذاشت کنار و حرکت داده میشد، ولو اینکه بگه من بر اساس احساسات و اینکه نگران حال پیامبر بودم حرکت ندادم، اما باید ولو سپاه رو به صورت غیر کامل، بعضی ممکن بود همراه نشن، اما باید حرکت میداد که اون مقصد پیامبر محقق بشه. متاسفانه خود اسامه هم میومد مدینه، و عرض میکنم که حتی روز آخر حیات پیامبر در اون صبحگاه اسامه در مدینه بود. پیامبر اکرم تاکید کرد که انفذوا جیش اسامه، انفذوا، و حتی لعن کرد که لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خدا لعنت کنه کسی که تخلف بکند. این بحث تخلف کاملا مشخصه، کسی که تخلف کند و عمدن همراه نشه برای نیات دیگری که به هر حال وجود داره، و نرفتند متاسفانه تا اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفتند. حالا ابوبکر به هر ترتیبی که حاصل سقیفه بیرون آمد و شد بر مرکب خلافت سوار شد، طبری نقل میکند که نادا منادی ابوبکر غدات وفات رسول الله ان لا يبقى في المدينه احد الا ان يلحق بجيش اسامه، قریب به این مضمون. فردای وفات پیامبر منادی ابوبکر در مدینه ندا داد که کسانی که بناود به جیش اسامه حرکت بکنن برن، و جیش اسامه رو بعد حرکت داد. خب کاملا مشخص، شما اگر دلتون به حال جیش اسامه میسوخت و بنا بود که امر پیامبر محقق کنید، چرا قبلا نرفتید؟ چرا با وجود اصرار پیامبر در مدینه ماندید؟ الان چرا داری میفرستی؟ به همون نیت. پیامبر میخواست مدینه از معارضان احتمالی علی خالی بشه، ابوبکر هم اینجا بلافاصله میخواد مدینه از معارضان خلافت خودش خالی بکنه، دازو فرستاد. یه چند روزی بالاخره طول کشید تا این جیش آماده بشه، و سریع فرستاد جیش اسامه رو، و رفتن و مدینه چیزی حدود 40 روز تقریباً خالی بود از سران صحابه، و اینها به هر حال 2000-3000 نفر رفتند. و اینجا خوب حالا هم نکته را عرض بکنم، گرچه مورد بحث ما نیست، که فاطمه سلام الله علیها 10 روز بعد، بنابر نقل ابن ابی الحدید 10 روز بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله که تشریف آوردن مسجد برای خطبه فدکی خواندن، در اونجا میبینیم که خیلی کسانی بر نمیخیزن از فاطمه سلام الله علیها دفاع بکنن، با وجود اینکه احتجاج میکنه فاطمه با ابوبکر. یکی از تحلیل ها این است که مدینه و اون مجلس در واقع از اون صحابه‌ای که میتوانستن مدافع فاطمه باشن خالی بود. گاهی توجه به این نکته نمیشه، یعنی این برهه است 10 روز بعد از رحلت پیامبر، دقیقاً اون برهه است که جیش اسامه رفته و صحابه‌ای که بعد از برگشتن 10-12 نفرشون حداقل در مسجد برخواستن علیه ابوبکر سخن گفتن، اونها خبری ازشون نیست. این گاهی توجه نمیشه که اینا چطور باز الان هنگام خطبه بر نخواستن به اعتراض به ابوبکر کنن، در حالی که بعد از برگشتن در اون روز جمعه برخواستن 12 نفرشون، یکی پس از دیگری، عرض کنم که خالد ابن سعید ابن عاص و بریده ابن حسیب و سلمان و ابوذر و مقداد و ابی ابن کعب و اینها برخواستن یکی یکی سخن گفتن علیه ابوبکر. اینها چرا خبری ازشون نیست؟ تحلیلی که میشه کرد، تاریخ ساکت، اما بر اساس این کنار هم نهادن این گزارش ها به این نکته میشه رسید.
درسته، خیلی ممنون استاد. چند تا نکته خلاصه در اینجا واقعا جای سوال باقی مونده.
خواهشم.
این که خب پیامبر فرمودید اسامه جوان رو میذاره فرمانده، اونها میان اونجا اعتراض میکنن.
بله.
حالا بالاخره یک نکته هست که خب داماد امیرالمومنین هم رو گفتن که شما اشاره داشتید، پیامبر این کار رو کرد که دیگه اونها جای حرف هم
ابو عبیده جراح گفت، یه تصریح کرد به امیرالمومنین که فعلا حدیث سن هستیم.
نکته دیگه خب خود همون ابوبکر دوباره همین جوان رو داره میفرسته، در حالی که حالا شاید چند روز قبلش تو سقیفه مثلا احتجاج کردن به سن کوچک پایین حضرت علی علیه السلام، خودشون دارن همین اسامه رو به عنوان فرمانده تجهیز میکنن.
در واقع میخواستم بگم ما تابع امر پیامبر هستیم.
نزدیکه.
بله.
این تناقض این عمل کرد در امروز تا فردای اون روز که قراره این بره چقدر دیدن؟
بله. اگر اینجا تابع امر پیامبر بودن در اعزام اسامه، خب در مورد امیرالمومنین همینطور دیگه. چرا ابو عبیده جراح میاد و به امیرالمومنین میگه فعلا بگذار برای چند سباهی ابوبکر به هر حال تجربه دیتر هدیده‌تر هست امسال اینا.
بعد اینکه حالا خود اسامه کوتاهی کرده تا حدود، حالا فرمودید خیلی حالا شاید چقدر متأثر شده از حرف این همینایی که بالاخره اومدن اونجا ملحق نشدن به اسامه دیگه، از اونها ممکنه بگیم حالا اسامه متأثر شده از اون جش و در اثر متأثر شدن از اون که آره اینها شاید راست میگن نگران پیامبر، خودش هم در مدینه باقی مونده.
باید تاریخ ساکته در این باره، اجمالا میگه که اسامه میومد مدینه و مادرش ام ایمن هم احیانا داریم که آمد به پیامبر عرض کرد که بگذار اسامه نگران حال شما بگذارید باشد و مطمئن بشه از سلامت شما. پیامبر فرمود تاکید کرد نه حرکت کنه اسامه و به هر حال این مقدار هست، اینکه اسامه به ظاهر نگران حال پیامبر بود و میرفت و میامد، اما این درباره کسانی که برها نیات دیگر داشتن و لعن پیامبر متوجه اونها شده صادق نیست.
حاجی متخلفین رو در منابع تاریخی هم داریم چه کسانی متخلف از جیش اسامه بودن؟
اجمالا هست
برای که حالا این بحثم سر همین عقیده برادران اهل سنت هست که ادعا میکنن صحابه اینطوری و اینها. خب پیامبر اونهایی که تخلف کردن میگه غیر از این بله. افرادی بودن که در همین صحابه بودن.
بله.
خب همونها رو پیامبر صلی الله علیه و آله
بله این یکی از مواقف هست.
چه جوریه پس این؟
این یکی از مواقفیه که صحابه ای تخلف از امر پیامبر کردن، امر صریح پیامبر رو زیر پا نهادن.
عده کمی هم نیستن طبیعتا. بله. چون یک لشکر تضعیف شده نتونسته حرکت کنه.
بله. البته ببینید این رو باید امدار تفکیک قائل شد، عده‌ای در هم اردوگاه جرف منتظر فرمانده بودن، اردوگاه جرف در شمال مدینه منتظر بودن حرکت بکنن، اینها رو خب متخلف نمیشه حساب کرد.
درست.
کسانی مثل اسامه خب فرمانده بود، امر پیامبر رو عمل نکرد، اما این که بگیم تعمدن عمل نکرد از روی شیطنتی نیت سوئی، این هم از تاریخ نمیشه استفاده کرد.
درست.
چون بالاخره اینطور که شواهد نشون میده این که بله، حالا به هر حال به لحاظ مسائل احساسی و عاطفی همسال اینها بود، اما کسانی شاهد تاریخی برش داریم که اینها به هر حال از قبل برنامه داشتن برای زمان رحلت پیامبر اکرم که حالا دیگه در جای خودش باید اون شواهدش مفصل بیان بشه. در مورد اونها قطعا میشه گفت که تخلف شامل حال اونها میشه، جمله پیامبر و لعن پیامبر شامل حال اونها میشه که متخلفین هستن، تخلف عمدی کردن، به جای ماندن در اردوگاه آمدن در مدینه حضور پیدا کردن. و از جمله در همون پنجشنبه قبل از رحلت پیامبر اینها در مدینه حضور دارن، به جایی که برن در اردوگاه و حرکت بکنن به سمت شامون.
درست. خیلی متشکرم جناب دکتر جباری عزیز. یک میان برنامه ببینیم بعد برگردیم شما در خدمت شما و بینندگان محترم باشیم. تلفن ها هم باز هست برای شما، پل ارتباطی میتونید تماس بگیرید یا سوالاتتون رو بفرستید برامون، انشاءالله خدمت استاد مطرح خواهیم کرد و پاسخگوی سوالات مطرح شده شد از سوی شما عزیزان هم خواهیم بود. غروب جمعه سواره دل تنگم خونه داره، دل تنگم خونه داره، از هر که دیدید بپرسید کجا آقام خونه داره، کجا آقام خونه داره. باز منو گریه منو ساری، باز نشد رفته گرفتاری، باز نشد رفته گرفتاری، باز نیومد یار که میخونم از همین شعرها یه تکراری، از همین شعرها یه تکراری. نمیدونم بلک با شبا نامهربون، جبون این رفت آقامام ندیدم، خمه این دم خمه مرگ جبون، غم مرگ جبونه. پیش ما بدها بیا یک سر، خوب و دل دارم ما هم داریم، خوب هم دارم ما هم داریم، خوب و دل دارم به خوبات سر میزنی، مگه بدا دل نداره، یه سرم به ما بزن ای خوب خوب آبا جان. امون ایده السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. بله، همچنان با برنامه آینه تاریخ در خدمت شما هستیم و در ایامی که یادآور حوادث جانگدازی است از رحلت پیامبر و شهادت امام حسن مجتبی و ایام شهادت امام حسین علیه السلام با اون مصائبی که گذشت و شهادت حضرت امام رضا علیه السلام که پیش رو داریم، واقعا این مصیبت ها و یه همچین روزها یادآور چه مصیبت های جانگدازی است برای حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزند مبارک ایشون حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، که واقعا این روزها بالاخره هر کسی در ایامی که سالگرد اون مصیبت میشه یاد یه سری دردهای میفته و مصیبت‌ها که واقعا اینها جای تسلیت اول به آقا امام عصر داره و بعد خدمت شما شیفتگان اهل بیت علیهم السلام و همچنین خدمت استاد جباری مجدداً عرض سلام و تسلیت داریم. استاد خیلی مبحث خوبی رو مطرح کردی در خصوص مصائب قبل از وفات حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله سلم. بیننده‌ها خیلی سوالاتی دارن در خصوص برخی از همون ایام که حالا زیاد می‌بینیم، مثلا بخاری در صحیح خودش، حالا صحیح که اونها ادعا می‌کنه در کتاب خودش، در واقع خودش حتی ادعا به صحت کتاب خودش هم شاید نداشته باشه، در کتاب خودش نقل میکنه در مورد یک روزی به نام روز پنجشنبه رضیت یوم الخمیس و حتی میگه ابن عباس پسر عموی پیامبر وقتی اون روز رو یادش میاد گریه میکرد و با عشق و گریه میگفت، حالا تو اون روایتی که اونجا نقل کرده در این خصوص برامون میفرمایید واقعا این روز چه روزیست، چه مصیبتی در این روز رخ داده که اینقدر رضیه یوم الخمیس رضیان اون مصیبت معروف شده؟
یوم الخمیس وقتی گفته میشه در واقع یک تبادری به ذهن ایجاد میکند، اصطلاحی است در واقع از دان بیننده مستحضری به معنی پنجشنبه هست که آخرین پنجشنبه عمر پیامبر صلی الله علیه و آله مراد هست در این یوم الخمیس، و ویژگیش هم این هست که در اون روز پنجشنبه رسول خدا صلی الله علیه و آله، همونطور که در بخش قبلی عرایزم اشاره کردم، صحابه ای در حجره پیامبر بودن، حالا بگیم دور بستر پیامبر، یا برها پیامبر در روزهای آخر عمرشون در بیماری هستن، در ضعف بدنی هستن، نشستن در حجره شون، کسانی هم از صحابه در اون حجره ای که وسعت چندانی هم طبعا نداشت حجره های پیامبر، اما بالاخره تعدادی از صحابه در اونجا بودن و مشخصا خلیفه دوم بوده اونجا، از نقلها کاملا استفاده میشه، تصریح در نقلها عمر بن خطاب بوده که نقش ایفا میکنه در اونجا، و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرصت رو مغتنم میشمارند، یک. یا نکته دوم این که حرکت ها رو میبینند، زمزمه ها رو میبینند، در گوشی صحبت کردن ها رو، توطئه ها رو، برنامه ها رو، نقشه ها رو میبینن پیامبر اکرم، جریان نفاق رو در مدینه کاملا آشنا هستن باش، و خب گرچه در قدیر حق مطلب رو ادا کرده پیامبر اکرم و حجت رو بر همگان تمام کرده، فاصله زیادی هم از قدیر نگذشته، چیزی حدود بله تقریبا دو ماه فاصله تا قدیر بوده، و با این وجود پیامبر اکرم از باب تأکید اون چرا که فرموده بوده پیشتر درباره امامت امیرالمؤمنین و خلافت اون حضرت رو فرماند که میخوان تثبیت بکنه به صورت مکتوب، لذا تعبیر کردم پیامبر اکرم که برای من یک نوشت افزاری رو بیارید، ایتونی به کتاب، چون در نقلها بچه مشترکش همین تعبیر هست، ایتونی به کتاب، یا تو بعض تعبیر او به کتفن و دواتن. کتف نوشت افزار، حالا چون در اون زمان گاهی کاغذ در اختیار نبود، از کتف شتر یا گاو این استخوان پهن
آورده میشد، صفحه صافی هست
که روش میشد نوشت، و دوات قلمی بیارید که اکتب لکم کتابن، برای شما چیزی بنویسم که تو بعضی تعبیرها لا تظلو بعده، تو بعضی لن تظلو، هرگز، لن تو نفی ابد میکنه، هرگز بعد از این گمراه نمیشی. تو بعضی تعبیر دارد که لا یظلمون ولا یظلمون، یعنی هیچ ظلمی به شما نمیشه و ظلم نمیکنی و ظلمم به شما نمیشه. بعد
چقدر جالب این قید در حدیث ثقلین و خلیفتین که حالا
بله.
این روزا جناب آقای دکتر قزوینی خیلی مفصل در این خصوص در تو برنامه‌شون صحبت میکنن و بیننده‌ای که شرک و هست میبینن این قید رو بارها بارها در این چند هفته شنیدن از اساتید دیگر، و این چقدر قید جالبی است که در همینجا شما دارید میفهمید که لا تضلوا او لن تضلوا، این قید همین هم هست.
بله،
حتما با اون یک اشتراکی دارد.
احسنتم. ولی زا عرضم در این است که خب پیامبر همین رو فرمودن که لن تضلوا بعده. خب نفرمودن که من چی میخوام بنویسم، اما اونایی که میدونستن پیامبر اکرم چی میخواد، چون بیان بیانیست که میفهمیدن پیامبر که میگه لا تضلوا یا لن تضلوا بعده، میخواد دوباره همون حدیث ثقلین و تاکید بر اهل بیت و اینها رو پیامبر مکتوب بکنه، کاملا مشخص بود. لذا دارد
میبینیم اون طرف هم میگه که حسب الله کتاب الله، یا
بله
خیلی عجیبه اینها.
بله، همونطور که اشاره فرمودید در حتی صحیح بخاری و منابع متعددی از صحیح بخاری و صحیح مسلم و مسند احمد و سنن نسائی و صحیح ابن حبان امثال منابع متعدد، بیش از دو صفحه شاید من بتونم برای شما نام کتاب ها رو بشمارم از متون اصیل اهل سنت و شیعه، همه اینها جریان رو نقل کردن. و جالب این است که در حال نام عمر هم آمده، هم در این نقل ها با صراحت آمده که عرض کنم عمر وقتی که این رو شنید از رسول خدا صلی الله علیه و آله که میخواد پیامبر این مطلب، فقال عمر ان النبی نعوذ بالله ان النبی غلبه الوجع، بیماری برش غالب شده. تو بعضی تعابیر مد علیه الوجع، بعضی این تعبیره، تو بعضی تعابیر که خب این تو صحیح بخاری هم سال اینها این نیامده، تو برخی از متون دیگر مثلا شرح شفاء خفاجی ان النبی یهجر آمده.
لا اله الا الله،
که درد داره. به تعبیر برخی بزرگان هم مثل مرحوم علامه جعفر مرتضی و اینها میفرمودن که در واقع خواستند این یهجر رو مدار آبرومندش کنن تو صحیح بخاری، اونها تعبیر غلبه علیه الوجع آمده، در حالی که از شناعت تعبیر نمی کاهد. چه بگی داره هزیان میگه نعوذ بالله، چه بگی بیماری برش غالب شده، حاصلش چی میشه؟ کسی بیماری برش غالب بشه یعنی حرفش حجت نیست، یعنی حرفایی که میزند از روی برحال اختیار خودش نیست، همون هزیان دیگه. تا تعبیر یه مدار شناعتش کمتر در ظاهر، لذا آبرومندش کردن، غلب علیه الوجع رو آوردن. که خب سوال میشه که وقتی که نشه اعتماد کرد به سخن پیامبر هنگام بیماری، بنابراین طبیعتاً در پیشینه عمر پیامبر، پیامبر اکرم در طول این 23 سال مواردی بوده که بیمار شده، سخنان گفته، وحی بیان کرده، نمیشه واقعاً به سخن پیامبر. خب این با قرآن چگونه سازگار هست که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، و از اون کنم که تعابیر مشابه فراوانی که در قرآن هست، امر به اطاعت مطلقه از پیامبر، از اون کنم ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، نگفته مگر هنگام بیماری پیامبر، اونجا دیگه امتثال امر نکنید، منتهی به نهیش نشید، اونجا نفرموده، قرآن مطلق فرموده اطاعت از پیامبر داشته باشید. خب این چه خواهند گفت حضرات آیون اتباع مکتب خلفا، واقعا پاسخشون چیه؟ کسی هم تردید ندارد که گوینده این سخن عمر هست دیگه، همه تصریح کردن فقال عمر این جمله رو. و نتیجه این سخنش بعد ادامه داد، گفت که مد علیه الوجع یا غلبه الوجع و عندنا کتاب الله، قرآن نزد ما هست، یا و عندکم القرآن حسبنا کتاب الله. این اختلاف تعابیر اما در ماهیت مسئله هیچ فرقی نداره،
یعنی چیزی که عمر الان اینجا داره به صراحت ادعا میکنه،
میگه قرآن،
مقابل این که قرآن و اهل بیت باید با هم باشن،
بله میگه قرآن نزد شما هست و حسبنا کتاب الله، این تز بسیار خطرناکه، حسبنا کتاب الله در نقطه مقابل پیامبر، که داره پیامبر تاکید بر دو چیز میکنه، قرآن و مبین قرآن، قرآن مبین و مفسر میخواد، و یک چیزی رو پیامبر به صورت ابد دائمی میخواد کنار قرآن، جفت قرآن قرار بده که اگر همراهی با این دو داشته باشن امت گمراه نمیشه، و الا امت باشه و فقط قرآن، خب این
اوضاعی که الان هست
فهمهای عجیب و غریب از ظواهر آیات قرآن، متشابهات قرآن و امثال اینها، اگر طور بود که پیامبر تاکید بر اهل بیت رو به عنوان قرین قرآن نمی‌کرد. در دنبالش دارد که فختلف اهل البیت، کسانی که در اون اتاق بودن، بعضی در دفاع از پیامبر، بعضی در دفاع از سخن عمر، واختصموا به اختصام و بگو مگو و اختلاف و اختلاف و سر صدا بالا شد و بعضیشون گفتن قربو یکتب لکم، برید یه چیز بیارید که پیامبر کار انجام بده. بعضی گفتن القول ما قال عمر، نه همون که عمر گفت چیز خوبی، خب مشخص بود باید دار دستی طبعا اونجا حضور داشتن. لذا پیامبر که فهمون که قومو عنی ولا ینبغی عندی یا عند نبی تنازعون، بلنشید برید و سزاوار نیست نزد پیامبر تنازع داشته باشید. و اینها رو به هر حال به صلاح بیرون کردن از حجرشون و دیگه اقدام به این کار نکردن. من دیدم گاهی سوال میشه که خب چرا پیامبر اکرم کوتاه اومدن و
کوتاه نیومدن؟
بله خوب بود که نه اصرار میکرد، نه با وجود اینکه عمر داره حرف میزنه برید بیارید نوشت افزار رو. پاسخ این هست که وقتی فضا این چنین شد، اگر پیامبر اکرم با اصرار برای چیزی هم می نوشتند، اون کسی که گفت این پیامبر داره هذیان میگه، بعدا میگه در حال هذیان نوشت،
همین رو میگه،
همین رو خواهد گفت دیگه، و چه بسا کار بیشتر بیخ پیدا بکند. یعنی پیامبر اصرار بکند بعد اینها گام رو بیشتر بگذارن جلو، چون جریان نفاق هم پشت قصه هستن، در مدینه حضور جدی دارن، اواخر عمر پیامبر هم هست و اصلا زیر کل اسلام بزنن و اصلا مسئله برسه به اونجایی اصلا. که کل زحمات 23 ساله پیامبر همه برباد بره، تو مدینه‌ای که بناس مرکز نشر اسلام بشه، مدینه بشه مرکز اختلافات میان صحابه و به طور دوباره همون جنگ‌های بر سر اصل اسلام، نه بر سر از اون که حالا بحث خلافت ظاهری بعد پیامبر. پیامبر اکرم بهترین موقف را اتخاذ کردن و چشم پوشیدن از کتابت و اکتفا کردن به همون که به هر حال در این حال در این روزهای باقی مانده پیامبر اکرم در مسجد آمدن و به صورت شفاهی تاکید کردن بر همون بحث حق اهل بیت و تبعیت از اهل بیت و حدیث ثقلین و اینها. تو نقل ها هست که پیامبر با حال بیماری آمدن و در مسجد مجددن سخن گفتن برای مردم.
حتی ماجرای اون نماز جماعت و امام جماعت ابوبکر در همون بعد از این روز رخ میده دیگه.
بله اون قصه صلاة ابوبکر مربوط به صبح دوشنبه است، آخرین روز عمر پیامبر. حالا اون سال فرمودید، ببینید متون اهل سنت تلاش کردن که برای ابوبکر چند نماز ترسیم بکنن. البته خیلی مشوش متونشون که چند روز مثلا ابوبکر رفت نماز خوند، تو بعضی نه یک نماز هست، اما اونچه که به هر حال از متون ما استفاده میشه و همطور برخلاف متون اهل سنت، در اون صبحگاه نماز صبح روز دوشنبه روز آخر عمر پیامبر سالواره که پیامبر اکرم از درون بیت پیامبر، برخی همسران پیامبر که مشخص کیا هستن، اینها دیدن که حال پیامبر خیلی نامساعده و امکان رفتن برای نماز پیامبر نداره، لذا ندا دادن از درون خانه که ابوبکر وقتشه بره برای نماز. یه وقت پیامبر متوجه شدن که خب فاصله هم زیاد نیست بین حجره پیامبر و مسجد، متوجه شدن که ابوبکر رفته در محراب ایستاده برای نماز، بلافاصله حضرت برخواستند و دست بر شانه امیرالمؤمنین و فضل ابن عباس، یعنی پیامبر حالشون جور بود که دیگه امکان حرکت هم براشون نبود، بعد کمک میکردن، حضرت رفتن در محراب ایستادن بی اعتنای به ابوبکر اونجا ایستاده و ابوبکر کناری رفت و پیامبر ایستادن برای نماز و حتی تا این مقدارم اجازه ندادن پیامبر که سوء استفاده بشه، چون مشخص بود میخواستن بگن که بله اون کسی که آخرین روز پیامبر فرستاده برای نماز، پس پیداست که او اصلح برای مقام خلافت هست. و پیامبر نماز رو اقامه کردن دیگه، برای آبرو تراشی و برای جریان خلافت اومدن در اینجا چیزای عجیب و غریب گاهی سخیف و مضحکی ذکر کردن. مثلا تو بعضی نقل‌ها داره که پیامبر ایستاد در محراب، ابوبکر به پیامبر اقتدا کرد، مردم به ابوبکر. خیلی عجیبه، نمازی با دو امام جماعت. و بالاخره آدم فضیلت تلاشی میکنه اما دیگه نه تا این
درجه که اینجا نمیدونن که این کردن داره میگه اصلا
بله ممکن
چه بحثا
واسه اگر پیامبر اکرم معترض به امامت ابوبکر در اینجا نبود که تو حجره میمون، چرا بلند شد آمد برای عرض میکنم که اقامه نماز؟ خودشون پیداست که اعتراض داره پیامبر به این حرکتی که انجام گرفته و نقشه و توطئه‌ای که از درون خانه پیامبر هماهنگ با بیرون داره صورت میگیرد برای حرکت‌های بعدی.
درست. خیلی متشکرم استاد، ببخشید من سوال رو خود طولانی شد، بحث به خارج از موضوع شاید رفته، داره خب ذهن اومد و فکر کنم شاید ضرور بود که بیان بشه. استاد عزیز اشاره داشتید به حجره پیامبر، محل دفن پیامبر همون حجره خودشون هست یا؟
بله، محل دفن پیامبر بنابر شواهد متعددی همون حجره پیامبر سلام علیه است. الان عزیزانی که مشرف شدید به مسجد النبی، ذریح پیامبر رو تصور بفهمید، در قسمت جلویی ذریح رو به قبله که میستیم، قسمت جلویی ذریح همون قبر پیامبر صلی الله علیه و آله هست و قسمت انتهایی ذریح هم خانه فاطمه سلام الله علیها است. و بر اساس نقشه‌ای که از حجره های پیامبر در اطراف مسجد النبی قابل ترسیم هست، از کتاب هایی که درباره مسجد النبی تدوین شده، اخبار مدینه ابن شبه امثال اینها و وفاء الوفاء سمهودی به اخبار دار المصطفی امثال اینها که ترسیم کردن وضعیت مدینه رو، مسجد النبی و حجره ها و امثال اینها رو، و شواهدی که حالا یکی دوتا روایت شو اشاره میکنم، پیامبر اکرم حجره خاصی برای خودشون داشتن جدا از حجره هایی که برای همسرانشون بود. درست. و حجره اون جایی که الان پیامبر دفن شدن در اون حجره خاص خود پیامبر بود، بیت النبی، حجره نبی، روایت ترسیم در حالی که عایشه بعدها ادعا کرد حجره من هست. چرا؟ چون حجره خودشون ملحق کرد به این حجره پیامبر. حجره عایشه در قسمت سمت قبله قرار داره،
جهتشون با هم متفاوته.
یعنی شما وقتی رو به قبله میستید در قسمت جلو روزتون، در قسمت روزه مسجد النبی و میستید، سمت چپتون هم حجره پیامبر صلی الله علیه و آله هست که حجره خاص، روبروتون حجره عایشه است. ولذا تو بعضی از تعابیر هست که حجره عایشه به گونه بود که اگر پردش کنار میرفت، نمازگذاری که رو به قبله ایستاده در اون حجره رو میدید.
جهتش کاملا متفاوته.
و در جهت شام به باب به صلاح حجره عایشه رو به شام. رو به شام چرا؟ چون وقتی که باز میشه به سمت شمال باز میشه، مصلی که رو به جنوب میرسه به سمت مکه، حجره مقابلشه. در حجره که به سمت مسجد باز میشه، در واقع توی روایت به سمت شام، به سمت شمال، یا سمت قبله قبلیه. دو سه تا روایت هست، بعد نیست در فرصت اندکی که باقی مانده اشاره بکنم. در متون همش هم در متون اهل سنت این روایات، از اونها میخوام، در متون شیعه هم هست، منتها تاکیدم بر اونه. در مسند احمد جلد 19 صفحه 64 هست که ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات ليله في حجرته. اگر حجره عایشه بود که میشد، یا حجره یکی از زنها بود، حجره فلان، حجره عایشه، ام سلمه، ام سلمه، حجرته. پس پیداست پیامبر حجره خاص خودش داشت. این تعابیر رو عرض کنم نسبت داده میشه به خود پیامبر. فجاء اناس فصلوا بصلاته تا آخر. یا مثلا ربیعت ابن کعب اسلمی میگه کنت ابیت عند حجره النبی، میگه کنار حجره پیامبر
شب رو
صبح میکرد. حجره های زن ها منصوب به خودشون میشه، حجره عایشه هم صاحب اینها.
خود این احسنت، حجره منسوب به خود پیامبر
شد. بله، یا مثلا از خود در صحیح ابن حبان جلد 2 صفحه 155 از خود عمر هست، فبینما نحن فی منزل رسول الله، در لحظه آخر عمر پیامبر بعد از رحلت پیامبر، اذن رجل ينادي من وراء الجدار ان اخرج الی یا ابن الخطاب فان الانصار اجتمعوا فی صقیفه بنی ساعده. تعبیر منزل رسول الله داره، پس پیداست اونجا پیامبر از دنیا رفته،
از
اونجا دفن شده. یا عایشه در سنن ابن ماجه است جلد 1 صفحه 625 که لقد نزلت آیه الرجل ولا الله الكبير عشرا ولقد كانت في صحيفه تحت السرير. ادعای کذایی که عایشه میکرد که آیه رضا و آیه رجم میگه تحت سریر و جایگاه استراحت من بود. فلما مات رسول الله و تشاغلنا به موت دخل دا جنون فاکلها. حالا کار به این ادعاش ندارم که ادعای نادرستی است، اما هر استفاده که میشه این که داره میگه که اون تحت سریر من بود، ما مشغول به کار تجهیز بدن پیامبر شدیم، یک داجن به هر حال بزدی چیزی حیوان اهلی خانگی آمد و اونو خورد، پس پیداست اون حجره نبوده، حجره عایشه جدا از حجره ایست که پیامبر در اونجا رفته. یا مثلا در جمع نماز بر بدن پیامبر این جالبه که در مسند احمد جلد 34 صفحه 365 هست، قالو کیف نصلی علیه، چه گفتن اونا که صحابه که چجور بر بدن پیامبر نماز بخوانیم، قال ادخلوا ارسالا ارسالا گروه گروه داخل بشید، قال فکانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه ثم يخرجون من الباب الاخر. پیداز حجره پیامبر دو در داشته، من الباب الاخر، از یک در وارد میشدن نماز میخوندن، نماز هم که حالا اون آیه ان الله و ملائکته رو میخوندن، نماز میت نبوده به اون معنا، نماز میت رو امیرالمؤمنین و خواص فقط خوندن بر بدن پیامبر. صحابه این دستور داده شد بیان آیه رو خطاب به بدن پیامبر بخوانند و خارج بشن. خب پس پیداست حجره پیامبر دو در داشته، یک در گویا به مسجد دریم خارج، اما حجره عایشه تصریح هست، این در به اصطلاح الادب المفرد بخاری آمده که فسألته عن بیت عایشه فقال کان بابه من وجهت شام، همون که اشاره کردم، فقلت مصراعا کان او مصراعین، قال کان بابن واحدن.
این بازیش مشخص است.
بله، بله. و پس پیداست که حجره عایشه یک در داشت، پس حجره عایشه چیزی غیر از حجره
کاملا مشخصاتش کاملا،
و پیامبر در اون حجره خودش دفن شد و متاسفانه جناب. و جالب این روایت هم بد نیست بگم، الطبقات الکبری ابن سعد جلد 8 صفحه 131 میگه وشترا معاویه من عایشه منزله منزلها، معاویه از عایشه منزلش رو خرید، یقولون به معنی 80,000 درهم، به 180,000 درهم یا به مثلا 200,000 درهم، و شرط لها سکنها حیاتها، در حالی که اگر حجره عایشه همون جای دفن پیامبر که نمیتونست بفروشه، پس پیداست حجره دیگر است که به معاویه فروخته، و با این وجود بعد ادعا کرد این حجره من بوده است و متاسفانه مانع شد بدن مطهر امام حسن سلام الله علیه در
یکی از سوالاتم واقعا همینه،
جد مطهرش دفن میشه، ادعای ملکیت کرد در حالی که ربطی با عایشه نداشت، برفرض حجره عایشه هم بود که نبود، نمیتونست این ادعا رو بکنم چون که حقی از اونجا نداشت جز در حد 1/72
بله، 1/8 از 1/9 در واقع. خیلی جالب بود. یکی از سوالای مهم وقت تموم شد، یکی از مباحث همین بود که اصلا به چه حقی یه همچین شخصی میاد مانع دفن مثلا سبت النبی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام میشه، و در حالی که حالا دو نفر دیگه که اصلا هیچ حق و حقوق اونجا ندارن اونجا دفن میشن. حالا این رو اشاره در هفته آینده بیشتر بشه بپردازیم، اگر نکته خاصی نیست دعا بفرمایید، چون وقت نام تمام شد متاسفانه، به خیلی از سوالات نرسیدیم، انشاءالله بتونیم در هفته دیگه بیشتر در صحبت در خدمت.
امیدواریم خداوند متعال همه ما رو جز پیروان واقعی رسول خدا صلی الله علیه و آله و احیاگران سنت اون حضرت در این عصر حاضر که عصر بدعت هاست انشاءالله قرار بده، و بدعت ستیز واقعی و حقیقی حضرت حجت سلام الله علیه رو در ظهورشون تعجیل بفرمایید
انشاءالله. خیلی متشکرم. من یه نکته رو می‌خواستم فدای بیننده ها بگم که آن چیزی که امروز حضرت استاد فرمودن به خصوص هر چه دید از منابع خود اهل سنت بود، و جا داره که برادران اهل سنت حقیقت این مباحث رو خوب دقت کنن و بکاون و هم رو خودشون میتونن خیلی راحت تشخیص بدن با مراجعه به این حقایقی که شاید خیلی از بزرگان خودشون به خودشون نمیگن. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر جباری، استاد حوزه دانشگاه، متخصص در مباحث تاریخی. انشالله در هفته آینده در خدمت شما خواهیم بود و همچنین از شما عزیزان تشکر میکنم. تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و تعجیل فرج آقا امام عصر در رأس امور و دعاهای ما و شما انشاءالله خواهد بود. اللهم عجل لولیک الفرج.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.